بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوع سخنمون انسان بعد از دنیاست، ولی رساله قبل از این رساله که انسان در دنیاست حاوی یه سلسله از مطالبه که اگر اون مطالب بیان نشه در واقع اون مباحث بعد از دنیا هم روشن نخواهد شد حقیقتش. در این رساله که رساله دوم کتاب انسان هست، جلسه گذشته به طور خلاصه عرض کردیم که علامه با یه سلسله از مقدمات که هر مقدمه خودش با مقدمه بعدی یک نتیجه حاصل میکنه که اون نتیجه مقدمه باز مطلب بعدی است، قدم به قدم ما رو میخواد به یک نقطه نزدیک بکنه که اون نقطه اگر بهش توجه نشه تمام مباحثی که مربوط به امور بعد از مرگ انسان هست همه به شکل دیگری تفسیر خواهد شد. ولی اگه این مطلب جا بیفته اصلا نگاه ما، تفسیر ما نسبت به بسیاری از مسائل عوض میشه. لذایشون به این ترتیب شروع کرد که اولا خداوند تمامی این موجودات این عالم و ساختمان و نقشه وجودیشون رو طراحی کرده، در میدان رشد و نمو این موجودات هم زمینه رشد و تکامل اونها رو آماده کرده، یعنی دقیقا مطابق اون نقشه‌ای که هر موجودی داره در خارجی که این موجود میخواد رشد کنه مطابق اون نقشه، لوازمی هم که از خارج باید برای رشد و کمالش موجود باشه همه رو ایجاد کرده. در قدم به قدم حرکت این موجود هم راهبر و راهنما از درون و بیرون، چه نسبت به خود این موجود چه نسبت به اسباب و علل خدای تعالی است. بعد فرمود که در قدم دوم انسان هم من جمله همین موجودات عالمه، یعنی نقشه وجودی انسان توسط حق تعالی طراحی شده، این جهان خارج هم بر اساس همون نقشه‌ای که برای انسان طراحی شده لوازم رشد و کمال انسان درش قرار داده شده و طراح و حرکت دهنده در قدم به قدم این مسیر خدای تعالی است. یه نکته خیلی مهم در ذیل آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین عرض شد. گفتیم که به این آیه از جنبه‌های مختلف میشه نگاه کرد، ولی اون نگاهی که ما بهش انداختیم مطابق این خط سیری که علامه برامون روشن کرد این بود که اگر بخوایم با یک تمثیل این نگاه رو بیان کنیم باید بگیم شما به سیر یک دانه سیب اگه توجه بکنید، دانه سیب آخرین مقامش، آخرین مرتبه رشدش کجاست؟ وقتی که میشه یه درختی که میوه میده. یعنی اگه بشه نهال هنوز کار داره، درخت بشه باز هنوز کار داره، شکوفه میده هنوز کار داره، وقتی میوه رسید میگیم آه این درختی کامل شد. کمال درخت میوه در زمانیه که میوه میده. اما در پایان این سیر کمالی درخت به چی میرسه؟ هدف از میوه چیه؟ درخت چرا میوه تولید میکنه؟ هدف ما از کاشتن درخت خوردن میوه است، اما هدف درخت از میوه اون دانه است. درخت میوه رو به خاطر دانه تولید میکنه. لذا در پایان سیر درخت دوباره برمیگرده به نقطه اولیه که از اونجا حرکت خودش رو آغاز کرد، یعنی از دانه به دانه برمیگرده. اگر این مرحله آخر رو شما بهش نگاه کنید، در این مرحله آخر داره چه اتفاقی میفته؟ داره تمام خصوصیات درخت که یک موجود کامله میرزه توی دانه، یعنی این دانه تمام خصوصیات اون درخت رو داره. حالا اگه بخوایم یه تعبیری بکنیم بعد بگیم درخت رو به کجا برگردوندیمش؟ چون درخت رو رشدش دادیم تا اوج، دوره برش گردوندیم. به کجا برش گردوندیم درخت رو؟ به دانه. درخت رو برگردوندیم به دانه. دانه کدوم نقطه حرکت درخت بود؟ اولین نقطه حرکت درخت بود. یعنی اگه این درخت یه رشد صعودی داشت در درجات کمالی، منظورم از صعودی ارتفاعش روی زمین نیست، منظورم از صعود، صعود در مقامات رشده که دانه وقتی میشه درخت، این صعوده دیگه، رشد کمالیه. در این مثالی که ما زدیم چه اتفاقی افتاده؟ در اون نقطه آخر درخت که آخرین مرحله کمال خودش رو طی کرده، برگشت به اولین نقطه شروع، یعنی اسفل سافلین. اسفل سافلین به این معناست. لذا می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. موجودات زیادی در این عالم هستن، عددشون از شماره ما خارجه، اگر بگیم هزاران اشتباه گفتیم، میلیون ها میلیارد ها نمیدونیم واقعا، شاید علم میدونه ما نمیدونیم. انواع و اقسام موجودات مختلفی که در این عالم هستن، در دستبندی های مختلف از حیوان و گیاه و جماد و میفرماید یه موجود در بین اینهاست که همه اینها حسنن. در جای دیگه قرآن میفرماید که فعل الله همواره حسنه، اما یکی از اینا احسنه. تقویم یعنی قوام، بهترین قوام انسانه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بهترین قوام مربوط به انسانه، یعنی از این موجود شما بهتر نداری، کاملتر نداری. منتها ما در احسن قوام خلقت رو ایجاد کردیم، رددناه و اسفل سافلین. این معنیش سقوط دادن به معنی سقوط مکانی و اینها نیست، به این معنی نیست که این دنیا خیلی مثلا جای بدیه، لذا قرآن بهش میگه اسفل سافلین. این اسفل سافلین یعنی نقطه آغازین حرکت، نقطه آغازین حرکت یعنی سافلترین نقطه. اسفل سافلین یعنی سافلترین نقطه، پایینترین نقطه، اولین قدمی که باید از اونجا حرکت رو آغاز کنه اینجا دانه است. لذا اگه بخوایم یه تعبیر دیگه بکنیم که یه کمی روشن‌تر باشه، باید بگیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی محمد و آل محمد. ثم رددنا اسفل سافلین یعنی ما. لذا ما دانه ایم، اونا درختن، اونا انسان کامل بالفعل فی احسن تقویم، ما انسان کامل بالقوه‌ایم، ثم مرددنا و اسفل سافلین. خب حالا من میخوام برسم به اونا. توجه داشته باشیم که حرکت چگونه حرکتیست. فرمود که حرکت، اولا آنچه که به شما حرکت میده. چی حرکت میده؟ فرمود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح، این دوتا ابزار حرکت. ایمان یعنی این حرکت یه قاعده ای داره، طبق اون قاعده شما باید حرکت کنی. نمیشه باید هر کسی برای خودش قاعده ای جعل کنه. نمیشه ما بگیم که آقا ما میخوایم به روشی که خودمون میخوایم خورما مثلا بکاریم، روشمونم اینه که ما طاقت گرمای خوزستان رو نداریم، میخوایم خورما رو ببریم تو دماوند بکاریم، هم هوای خنک آب و هوای خوب، این خورما رو میخوایم اونجا بکاریم، برزن درخت خورما بشه و میوه بده. پاسخش این است که با میل و خواسته ما در شهر دماوند خورما رشد نخواهد کرد، چون که الان ما دماوند همه جاشو دیدیم خورما نداره. نمیشود بگیم چون من میخوام بیوگرافی خورما باید عوض بشه. بیوگرافی خورما به خواست من عوض نمیشه. بله خواسته ما در یه جاهایی اونم در خود نقشه بیوگرافی آثار داره، اما خارج از نقشه آثار نداره. تو خود نقشه ما میلمون رو میتونیم اعمال بکنیم، اما خارج از نقشه درخت نمیتونیم. لذا این درخت یه تربیت مشخص داره، اینو بهش میگن ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که این موجود که الان در اسفل و سافلین آمده ولی حقیقت مقاماتش احسن تقویمه، یه سیری داره، این سیر مشخصی داره، هر جوری نمیشه سیرش داد، باید ایمان بیاری به این دستورالعمل. بعدم این دستورالعمل به تنهایی کافی نیست، هزار تا دستورالعمل، دستورالعمل آشپزی شما داشته باشی یه لقمه غذا نمیشه، باید کار کنی، باید اون دستورالعمل رو در مقام عمل به کار ببندی تا غذایی برای خوردن آماده بشه. لذا فرمود ایمان و عمل صالح. نکته دیگه ای که جلسه گذشته به دست آوردیم از فرمایش و تعلمه این بود که این حرکت هم حرکت صعودیه، نه حرکت زمینی. حرکت مکانی نیست که مثلا از یه نقطه A به یه نقطه B ما حرکت کنیم. حرکت زمانی هم نیست که از فلان زمان مثلا از 1 سالگی تا 70 سالگی، گرچه ما در زمان و مکان حرکت میکنیم، ولی این حرکت، حرکت تربیتی روش از این جنس نمیگن. مثلا ما اگه الان اینجا بریم تا سر کوچه هیچ وقت تربیت نمیشیم، خودمون عوض نمیشیم، تغییرات نمیکنیم. این حرکت، حرکت صعودیه. صعودیش هم باز به معنی مکانی نیست که از طبقه اول به طبقه دوم حرکت کنیم، صعود در مقامات. لذا فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم. پس موضوع سخن انسانه، انسان در اسفل السافلین حرکتش بالقوه است، هدف و غایتش احسن تقویمه، ابزار حرکتش ایمان و عمل صالحه. این حرکت، حرکت مکانی و زمانی نیست، حرکت از درون جان خودشه. موانع حرکت هم فرمود، فرمود ولو شئناه لرفعناه بها. این آیه مربوط به بغم با اوره. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. اون چیزی که انسانو از سیر در این مقامات باز می‌داره، اخلاد در ارض، به تعبیر فارسی اگه بخوام بگیم چسبیدن به زمین. خلود یعنی جاودانگی، یعنی اینکه من به قول اصطلاح خودمون چارچنگولی بچسبم به دنیا و هرگز حاضر نباشم ازش جدا بشم. اینو بهش میگن اخلاد الی الارض. و تبع هوا، و تبعیت از هوا. در تعابیر روایی داریم که ابغض اله عبد فی الارض الهوا. در روی زمین خدایان زیادی پرستیده شده، ولی منفورترین و مبغوضترین خدایی که در روی زمین پرستیده شده هواست. پس موانع حرکت رو گفت، ابزار و وسایل حرکت هم فرمود، جهت حرکت هم مشخص کرد، سالک هم مشخص شد، نقطه آغاز و انجام حرکت هم مشخص شد. حالا می فرماید که از اینجا موضوع سخن این جلسه ما شروع میشه. تا اینجا خلاصه‌ای بود از بحث‌های جلسه گذشته. می فهمید حالا چون اون مکانی که شما دارین درش حرکت میکنید زمینه، این سیری که الان توصیف شد، که سالکش توصیف شد، مقصد بیان شد، ابزار حرکت گفته شد، موانع حرکت گفته شد، خب این حرکت کجا اتفاق میفته؟ فرمود فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. زمین، این هایه در این آیه رو به عرض میخوره. زمین محل حرکت شما، محل عروج شماست و از اینجا حرکت خواهید کرد. خب پس ما الان مسافرانی هستیم که از یک جاده میخواییم عبور کنیم، باید تمام خصوصیات این جاده رو بشناسیم. لذا موضوع این فصل انسان در دنیاست. تا اینجا انسانشو گفتیم، انسان اینایی بود که گفتیم. حالا دنیا چیه؟ میفهمد انما هذه الحیات الدنیا متاع. این دنیا متاعه. متاع یعنی چی؟ متاع در زبان عربی به چیزی میگن که خودش مقصود نیست، هدف نیست، ولی برای رسیدن به یک هدف ازش استفاده میشه، به این میگن متاع. مثل ماشین در زندگی روزمره ما، ماشین هدف زندگی ما نیست، ولی ابزار زندگی ماست. ما از ماشین استفاده میکنیم برای حمل و نقل. میفهمید دنیا متاع. انما هذه الحیات الدنیا متاع. خب حالا چه جور متاعیه؟ می‌فرماید که این کالاییه که شما می‌خواید از این کالا استفاده کنید، ولی باید خوب این کالا رو بشناسیم و الا خیلی مشکلات ایجاد میشه. چرا؟ چون که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، چون این کالا اینجوریه خصوصیت داره. بنده یه جمله از امیرالمومنین دیدم چند سال پیش، خیلی عرض کردم اینو، شما شاید مکرر از بنده شنیده باشید. خیلی تو از اون سالی که شنیدم، خصوصا توی یکی دو سال اخیر، به لطف خدا خیلی سیر کردم راجع به این جمله در روایات. دائما هر روز برام این مسئله شکوفاتر میشه، این فرمایش امیرالمومنین. اون فرمایش اینه که ایشون فرمود، از حضرت سوال کردن که هل اندکم شیء من الوحی، آیا چیزی از وحی نزد شما هست؟ فرمود که لا والذی فلق الحبته و بر النسمه. این قسم خیلی محکمی در زبان عربی بوده، قسم به کسی که فلق الحبته، دانه را شکافت، و بر النسمه، موجودات را خلق کرد، نه الا ان یعطی الله عبده فهما من القرآن، مگه من از قرآن چیزی بفهمم؟ یعنی خدا از قرآن چیزی به من بفهمه. توضیحش این است که گاهی از اوقات شما مثلا وقتی که در یه رشته تحصیل میکنید، مثلا میرید در یه رشته دکترا میگیرید، وقتی دقت میکنید میبینید در این سفری که شما توی رشته تحصیلی خودتون کردید، مثلا 12 سال طول کشید تا دکترا گرفتید. حالا بنده دوستی دارم دکترای فوق دکترای روانشناسی داره، از زبان ایشون میگم که حرفم مستند باشه. ایشون میگه مثلا در رشته روانشناسی مجموعاً انسان 20 جلد کتابو میخونه تا پایان دوران دکترا. بعد میگفت این 20 جلد هم اگه خلاصه کنید 2 جلد میشه. اسپالام کتابم ایشون میگفت من یادم رفت. یک کتابی از منابع رشته روانشناسی گفت تمام این رشته، دکترای این رشته 2 جلد کتاب میشه. و البته بعد از اون خب یه دکتر روانشناس بیس کاریش میشه همون مطالب، همون اطلاعات، بعد ممکنه خیلی خدمات بتونه با اون انجام بده. ولی بیس اون خدماتش همین مجموعه این 2 جلد کتابه. در بسیار از رشته‌های دیگه هم همینطوریه. در رشته‌هایی که ما هم تحصیل کردیم یا اندکی هم همینطوریه. خب بعد میبینی یه شخصی خدمات فراوانی داره، میگه این همه از کجاست؟ میگه همه برمیگرده مثلا به این 2 جلد کتاب. ریشه همه چیزایی که درست کردم این 2 جلد کتابه. خب حالا اهل بیت چی خوندن؟ کدوم کتابای علمی رو خوندن؟ کدوم دانشگاه یا حوزه تحصیل کردن؟ کنکور شرکت کردن؟ یا مثلا رفتن حوزه رسائل و مکاسب خوندن؟ یا مثلا کفایه خوندن؟ ادبیات عرب خوندن؟ چی خوندن؟ اهل بیت 1 جلد کتاب بیشتر نخوندن. مطور معلمشون خیلی معلم خوبی بوده، معلمشون پیغمبر خدا بوده، اون 1 جلد کتاب هم قرآن بوده. امیرالمومنین میفرماید من هیچی بلد نیستم الا اینکه از قرآن خدا چیزی به من بفهمونه. اون وقت علامه طباطبایی در ذیل این روایت فرموده که این روایت از قرر روایات ماست و حداقل چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که هرچی از امیرالمومنین صادر شده از این آیات قرآنه. و شما شاید بی‌ادبی باشه این تعبیر رو بگم، شما که میگم خودم داخلش، شما و ما نمیدانیم چی از امیرالمومنین صادر شده. حد اقلش اینه که اگر عمر داشته باشیم، استادم داشته باشیم، حال و حوصله‌ام داشته باشیم، 80 سال ادبیات عرب بخونیم، 80 سال، اگر یه ذره بفهمیم که یه جمله از جملات نهج البلاغه یعنی چی، اگه بفهمیم این مقداری که حالا این دانش بسیار اندک و قلیل ما که مثل یه قطره‌ای در بین اقیانوسه اجازه میده وقتی مراجعه میکنیم به این کلمات شگفت زده میشیم. اونایی که اهل دانش بودن اونا ببین چه شگفت زده میشن، چون ما شگفتی های اونا رو هم دیدیم که مثلا سید رضی چطور شگفت زده شده. سید رضی که ستاره آسمان ادب بوده در عرب، یا اشخاصی امثال یمنی که از بزرگان ادبیات عربه، چطور اینا شگفت زده شدن در کلمات امیرالمومنین. یا امثال ابن ابوالحدید ها که ابن ابوالحدید در این خطبه که معروف به خطبه الهاکم التکاثره، با الهاکم التکاثر شروع میشه این خطبه، خطبه که امیرالمومنین اونجا حال مریض و حال اطرافیانش و حال پزشک و لحظات مرگ و اینا رو توصیف میکنه. اونجا ابن ابوالحدید میگه اگر تمام ادبا در یه مجلسی حضور داشته باشن این خطبه خونده بشه همه سجده میکنه. اون وقت این مقام، یعنی مقام اهل بیت، این است که قرآن یه جمله گفته انما هذه الحیات الدنیا متاع، دنیا متاعه. شما بریم ببینید چطوری اینو توصیف کرد. این یک کلمه است، منتها این نفت خامه رفته تو پالایشگاه امیرالمومنین، هزاران هزار ماده ازش درست شده. فقط یه خطبه شو که امروز بنده بعضی وقتا در مقام سرچ یه جملاتی از روایات یه دفعه به یه روایتی برخورد میکنم، مثلا اون کار قبلیم تعطیل میشه، محو اون روایت میشم. یه روایت پیدا کردم از مواعظ الحکم لیسی، اگر واقعا فرصت این جلسه اجازه میداد که نمیده، فرصتی داشتیم اون روایتو و امثال اینا رو میخوندیم، اون وقت شما متوجه میشدید که چگونه این انما الحیات الدنیا متاع رو توصیف کرد. دنیا متاعه، میفهمید؟ دنیا متاعه. در همون خطبه میفهمید دنیا دو جور متاع میتونه باشه، یا متاع غروره یا متاع بلاغه. متاع بلاغ اونی که شما رو میرسونه به مقصد، متاع غرور اونی که شما رو مشغول خودش میکنه. بعد اونجا میفرماید که اهل الله از دنیا به اندازه اکل میته استفاده کردن. این روش میگن متاع بلاغ، اکل میته. در اون داستان بسیار زیبایی که به نام داستان بلوهر و بوزاسف معروفه، حالا اگر ما راجع بفهمید یوزاسف گفتن بوزاسف گفتن، اسامی متعددی است، اختلافات تاریخی و نقل و ایناست. بلوهر و بوزاسف در این کتاب شریف کمال الدین و تمام نعمه صدوق این داستان به طور کامل اومده، ترجمه بسیار خوبی هم جناب آقای پهلوان کرده، در این سیدی های نور هم هست، جامع الاحادیث نور، همین اسمو اگر سرچ کنید کل اون داستان اونجا میاد. اونجا بلوهر به بوزاسف یه تمثیلی رو بیان میکنه که خیلی زیباست. میگه یه پادشاهی بود که این پادشاه خیلی قدرتمند بود و خلاصه به قول ما خوشی زد زیر دلش، تصمیم گرفت این کشور همسایه‌رم تسخیر کنه. خیلی هم مطمئن بود که حتما تو این جنگ پیروز میشه، لذا زن و بچه و همه رو با خودش همراه کرد که مثلا در این شکوه و عظمت این پیروزی زن و بچه‌ش هم شرکت کنن. میگه اتفاقا زد و کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله، شکست خورد. شکست خورد و با عیال و فرزندانش فرار کردن و توی یه نیزاری پنهان شدن. اسبارم رم دادن که دشمن از سر و صدای اسبا اینا رو پیدا نکنه. یه مقدار توی نیزار رفتن جلو، رسیدن به رودخانه، دیدن که این رودخانه خیلی رود وحشیه، آب شدت داره، نمیشه ازش عبور کرد. از اون طرف هم دشمن در جستجوی، گیر کردن بین دشمن و نیزار و رودخانه. یه چند روزی گذشت، خیلی شرایطشون وخیم شد و یکی از این بچه ها از دنیا رفت. بچه رو انداختن تو آب و آب جنازه رو برد. یه چند روز دیگه گذشت، دیدن نمیشه، یکی یکی دارن تلف میشن. پادشاه به همسرش گفت خوبه ما یکی از این بچه ها رو بکشیم، از گوشتش بقیه بخورن تا اینکه فعلا این چند تا زنده ببینیم، تا ببینیم که چی باید کرد. اون وقت اینجا بلوهر از بوزاسف سوال میکنه، میگه حالا فکر میکنی که اون پادشاه از این گوشت بچه خود چقدر میخوره؟ تصور موضوع رو شما بفهمید که فرض دیگه، حالا کسی که این کار رو نمیکنه، نمیدونم شاید هم در مقام اسرت کسی این کار رو بکنه، ولی تمثیل ده. تمثیل ایران وارد نیست که اگر یک کسی مجبور بشه گوشت فرزند خودشو در اسرت بخوره چقدر از این گوشت میخوره. اینه که حضرت فرمود اولیاء خدا از دنیا به اندازه اکل، تازه میته هم نه، میته یعنی مرده، اکل جیفه، جیفه یعنی میته‌ای که بو افتاده بهش، به چه اندازه از این استفاده میکنن؟ حالا میفرماید که انما الحیات الدنیا لعب و لعب، این بیوگرافی دنیاست، فرمول دنیاست. ما از کل درس شیمی که تو دبیرستان خوندیم فقط H2O یادمون مونده. اگه بگم فرمول آب چیه، میگیم H2O دیگه، یعنی دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن، این فرمول آبه. اگه بگم فرمول دنیا چیه، قرآن میفرماید که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. شما به جایگاه این کلمه انما دقت بفرمایید، نگفت دنیا لعب و لهوه، گفت انما الحیات، دنیا فقط لعب و لهوه، یعنی چیز دیگری نیست. حالا لعب چیه؟ لهو چیه؟ میفرماید که لعب در لغت عرب به معنی یک سلسله اعماله. اینجا بنده بازی پرانتز باز کنم، یکی از اشکالات ماها که از بطون روایات آیات قرآن استفاده نمیتونیم بکنیم ترجمه است، و مهمترین قسمت اشکالمون در ترجمه لغته. شما لغت بلد نیستیم، گاهی لغت یه چیز دیگه میگه، ما برای خودمون یه ترجمه دیگه میکنیم. لذا بر اساس این ترجمه‌ای که میکنیم، اون لغت در چشم ما میشه حجاب، اون ترجمه لذا ما نمیفهمیم که آیه چی داره میگه. الان اگه بهم میگن لعب و لهو یعنی چی؟ لهو میگیم لهو که خب همون لهو زبان فارسی میگیم لهو، لعب هم یعنی بازی، میگیم دنیا بازی و لهو است، بعدم نمیفهمیم که حالا چی است، یعنی چی بازی. میفهمید که لعب در لغت عرب به این میگن که شما یه سلسله اعمال منظم انجام بدید، یک سلسله اعمال منظمی رو انجام بدی ولی محصول نهاییتون خیال باشه. یک سلسله از اعمال منظم که محصول نهاییش خیاله. حالا میشه یه مثال بزنیم؟ بله، مثل یه بچه‌ای که از صبح شروع می‌کنه یه سلسله کارهای منظم انجام میده. بازی بچه‌ها رو تماشا کردیم، خودمونم بچه بودیم بازی می‌کردیم دیگه. چیکار می‌کردیم در بچگی؟ از صبح که می‌رفتیم سر بازی، می‌رفتیم اول یه کارخونه درست می‌کردیم، بعد ازدواج می‌کردیم، بعد بچه‌دار می‌شدیم، خونه چند تا می‌خریدیم در تهران و اطراف تهران و شمال و چند تا ویلا و ماشین‌های متعدد، و تا ظهر ما مشغول این کارا بودیم. بعد ظهر مادرمون صدامو می‌زد که حسین بیا نهار آماده است. وقتی که یه دفعه به خودمون می‌اومدیم با صدای مادرمون، می‌دیدیم که نه خونه‌ای هست، نه بچه‌ای، نه همسری، نه فرزندی. اینو بهش میگن بازی. توی زبان عرب میشه لعب. لعب این است که یه سلسله اعمال منظم انجام میدی ولی در پایان هیچی تو دست شما نیست. خب حالا زندگی دنیا چیه؟ قرآن میگه انما الحیات دنیا لعب. چرا؟ قبل از اینکه چراشو بگیم، توجه داشته باشیم که اون بچه از اون چیزایی که میسازه و میخره و میفروشه لذت میبره یا نه. تا ظهر داره لذت میبره دیگه، ولی بازی نمیکنه، کیف میکنه که مثلا یه کارخونه ساخته، لذت میبره از اینکه ازدواج کرده، بچه دار شده، خونه خریده، ماشین خریده، داره لذت میبره. منتها این لذتش از ساعت 9 صبح شروع شده، ساعت 12 ظهر تمام شده. ساعت 12 وقتی مادر صداش زده، هیچی تو دستش نیست. حالا ما چه جوری زندگی میکنیم؟ ما این لذتمون به جای 3 ساعت میشه 50 سال، 60 سال، 70 سال. خونه میخریم اما خیال میکنیم که اون خونه بچه خونه علکی بود، خونه ما خونه واقعیه، واقعا خونه خریدیم، واقعا ماشین سوار شدیم، واقعا لذت بردیم. خب اونم واقعا لذت برده، ما هم واقعا لذت بردیم، اونم واقعا لذت برده، اما اون بعد از 3 ساعت هیچی تو دستش نبوده، ولی ما یه چیزی تو دستمون هست. اما تا کی؟ تا لحظه مرگ. وقتی مرگ فرا میرسه، دقیقا حال ما میشه حال همون بچه‌ه، که حالا جلوتر بهش میرسیم که حال ما رو قرآن چطوری توصیف میکنه. فعلا مقدمه رو داریم میگیم که عبارت رو بتونیم بخونیم. یعنی ما در لحظه مرگ تمام آنچه که در 70 سال عمرمون تلاش کردیم و ساختیم در جای باقی میمانه و ما به جای دیگری منتقل خواهیم شد. در اون لحظه ما دقیقاً شبیه همون بچه ایم. نگید 70 سال 3 ساعت خیلی فرق داره. بله 70 سال خیلی بیشتر از 3 ساعته، اما 70 سال در مقابل بی نهایت چی؟ اگه زندگی بعدی در کار باشه که هست، که بی نهایته، اون وقت اون 70 سال هم که همون 3 ساعت رو بیدن کنه. اینو بهش میگن لعب. دومین خصوصیت که قرآن راجعش میگه لهوه. لهو یعنی بازدارنده. ترجمه لهو اینه. لهو این است که شما یک کار اصلی دارید، یک کار فرعی مانع اون کار اصلی شما میشه، حواستون رو پرت میکنه. اینو بهش میگن لهو. دنیا بازدارنده است، یعنی انسان رو به خودش مشغول میکنه، انسان از اون کار اصلی که به خاطر اون آفریده شده باز میمونه. و این کلمه انمایی که در صدر آیه است بسیار اهمیت داره. میفهمد دنیا، نگفت دنیا این دوتاست، گفت دنیا فقط اینه دیگه، این چیز غیر از این نیست. حالا اگه شرح اینو خواستید مراجعه کنید به نهج البلاغه، ببینید امیرالمومنین چگونه این لهو لعب رو توصیف کرد. علامه میفرماید که اللعب هو الفعل الذی لا غایه له الا الخیال. لعب اونیه که هیچ غایت و پایانی نداره جز خیال، یعنی بعد از اینکه به پایان رسید هیچ چیز برای شما جز یه سلسله خیال باقی نمیمونه. و لهو هو ما یشغل که به نفسه عن غیره. لهو اونه که شما رو مشغول به خودش میکنه از کار اصلی، از دیگری. اینو میگن لهو، یعنی بازدارنده. فاشاره، این آیه به چی اشاره میکنه؟ به این که انهازه الحیات، این دنیا و هیت تعلق النفس بالبدن و توصیت و ایاغ و فی طریق کمالاته. این حیات یعنی زندگی انسان. زندگی انسان چیه؟ زندگی انسان تعلق نفس به بدنه، یعنی انسان ساکن این بدن شده. و توصیت و ایاغ و فی طریق کمالاته، برای رسیدن به کمالاتش این بدن رو میکنه واسطه. بدن واسطه است، اما خصوصیت این حیات اینه که شاغلتون لهو به نفسهی عن غیره. این بدن که وسیله است برای رسیدن به کمالات، انسانو به خودش مشغول میکنه. چطور؟ ذالک لأن ذالک یوجب ان یتوهم الروح انها عین البدن لا غیر. چون روح تصور میکنه که همین بدنه، چیز دیگری نیست. تو قرآن دیدین که چی میگن؟ گفتن که جز همین زندگی دنیا زندگی دیگه ای نیست، همین زندگی، زندگی این دنیاست، همین دنیاست، این دنیا چیزی بیشتر از این نیست. ما هم که همین بدنیم دیگه، این بدن باید لذت ببره، چشم باید لذت ببره، گوش باید لذت ببره، کام باید لذت ببره، جان باید لذت ببره. و هینه ازم ینبته و انغیر عالم الاجسام، وقتی این حالت رو پیدا کرد، متوقف شد در بدن و کمالات بدن، از عالم غیر اجسام منقطع میشه. ببینید انسان یه خصوصیتی داره، اون خصوصیتش اینه. شما حتما تجربه کردین اینو، مثلا عروسی حتما تشریف بردین دیگه، خصوصا این عروسی های این سالهای اخیر. بعد دیدین که مثلا تو این عروسی ها اولی که همه دارن با هم دیگه حرف میزنن، بعدم چهار تا از این ساز و آواز و اینا میارن، اونا هم شروع میکنن به خوندن. بلنگو هم که تا ته زیاده، چیزی که فقط به گوش نمیرسه صدا به صداست. اما اگه یه کسی بیاد کنار شما بشینه با شما حرف بزنه، شما بنا داشته باشید بفهمید مطلبی که اون میخواد بگه براتون اهمیت داشته باشه، در بین همه این صداها ذهنتون رو تیز میکنید، فقط صدای اونو بهش توجه میکنید. شما دارین اخبار گوش میکنین، شنیدن اون خبر براتون مهمه. توی منزل از شما یه سوالی میکنم، میگه ببخشید من نشنیدم چی گفتی، سر و صدایی نبود، گوش شما هم ایراد نداشت، صدای اون صدا زنندن به اندازه کافی بلند بود، ولی چون شما توجهتون، کانون توجهتون به سمت این خبر معطوف شده بود، اون صدا رو نشنیدین. اگر انسان کانون توجهش رو به یه سمتی معطوف بکنه، هر چقدر این کانون توجه نسبت به اون نقطه عمیق‌تر بشه، توجه انسان از سایر اموری که در کنارشه کمتر میشه، تا جایی که ممکنه اصلا مشاهده نکنه. این توضیح این فرمایش علامه است. میفرماید وقتی انسان متوقف در بدن و صفات بدن شد، در این هنگام از غیر عالم اجسام منقطع میشه و ینسا جمیع ما کان علی، همه آن چرا که داشت فراموش میکنه. چی داشت؟ من الجمال و الجلال و البهاء و الثناء و النور و العبور و السرور. جمال و جلال و بهاء و ثناء و نور و من یه سوالی میپرسم، اگه بخوان به ما بگن که به ما یه تلنگری بزنن، بگن شما با ملائکه محشور بودین، شما در بهشت متنعم بودین، باید چجوری به ما بگن اینو؟ زیباتر از اینجوری که قرآن گفته میتونن به ما بگن داستان خلقت آدم، آدم کجا بود؟ در بهشت. بعد چی شد؟ به یه امری توجه پیدا کرد که من شده بود، توجه به اون مطلب باعث راندنش از بهشت شد. این داستان از اول تا آخرش تمثیله. حالا اعتراض به من نشه، من از خودم حرف نمیزنم، این المیزان مکررشون فرموده، قبلا هم در جای ما مفصل فرمایشاتشون رو نقل کرده. داستان خلقت آدم تمثیل این حال بنده و شماست. لذا میگه انسان قبل از این نشأه بدنی در عالم روح، در عالم روحانیت خودش با انبیا و اولیا محشور بوده، با ملائکه محشور بوده، همین الان هم هست. اون تا چشم دل باز کن تا که جان بینی. یه شعری هست در اول دیوان آیت الله حسنزاده آملی، خیلی شعر زیباییه: الا ای طایر قدسی، در این ویران منزل ها بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزن ها، در این جای مخوف ای مرغ جان، ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها، در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن، در این کوی و در این برزن، چه بیش آمد تو را رهزن، به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن ها. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دلدارت، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. شما تا حالا شده در خواب یکی از انبیا رو ببینید؟ اهل بیت رو ببینید؟ این کجا این خوابا رو از کجا دیدین؟ کجان اونا که شما اونا رو میبینید؟ اونا در کنار شما. منتها در خواب چون انسان یک کمی از دنیا منقطع میشه، چشش بسته میشه، گوشش بسته میشه، چون انقطاع پیدا میکنه با عالم غیب ارتباط برقرار میکنه. ولی بعضیا مثلا امثال بنده که اینقدر در زمان بیداریشون اخلاد علل عرض دارن که در خواب هم میشه انقطاع پیدا نمیکنه. تو خواب هم همون اتفاقات روزانه رو سرهم بندی میکنن، همونا رو خواب میبینه. اما گاهی وقتی انسان در خواب یه انقطاع اجمالی پیدا میکنه، یا انسانی که مسیر الهی رو طی میکنه، اول در خواب نورانیت پیدا میکنه. چرا؟ چون خواب یه نوع انقطاعه. لذا میفهمم چون موضوع سوال آخه اینجاست که میگه آقا کجا ما، کجا تو بهشت بودیم؟ ما همین الان داشتم در بهشت الهی هستیم، توجه به این معنا نداریم. میفرماید که فراموش میکنه اون حالاتی رو که داشت. ولا یتذکر ما خلفه من مقامات القرب، اون مقامات قربی که پشت سر گذاشته کجا بود؟ اول بحث گفتیم احسن تقویم بود، انسان کامل بود، ریختنش تو قالب دانه، شده دانه ی انسان کامل. همه رو فراموش میکنه. و رفقت طاهرین، مقامات قرب، رفقای طاهرین، فضا الانس و القدس، فضای انس و قدسی که داشت. فیتقلب و فی امد حیاتهی اللعب، لذا در این دوره زندگانیش شروع میکنه به غلط زدن و زیر و رو شدن در داستان لعب. اینو بخر و اونو بذار و اینو اضافه کن و اون مدرک رو بگیر و اینو زیر پا له کن و اون مقام رو کسب کن. لا یستقبل شیئن ولا یواجهه شیئن من محبوب او محذور، به سوی هیچ چیزی نمیره و هیچ چیزی سر راهش قرار نمیگیره، هیچ چیزی رو دوست نمیداره، نسبت به هیچ چیز دشمن نمیشه. الا لقایت خیالی، مگه به خاطر یه هدف خیالی، ریاست، معروفیت، امکانات مالی، همه این اموری که هیچ کدوم در درون خود انسان نیست، همه خارج از وجودشه، همش داره بیرون رو میسازه. ممکنه یک کسی بین حرفای ما تو ذهنش همه اعتراض داشته باشه، بگه حالا برای خودت حرف میزنی تو این روزگاره، چی میگی آقا برای خودت؟ ولی خدا وکیلی یک کمی آدم یه خلوت به خودش بکنه، یه خلوتی با انصاف بشینه با خودش خلوت کنه، ببینه که آیا ما، همه ما در هر رتبه و مقامی که هستیم، آیا نبود که خیلی از چیزها رو آرزو داشتیم بهش رسیدیم، بعد که رسیدیم زندگیمون شاد نشد؟ هممون داریم یا نداریم؟ هممون فکر نمی کردیم اوناییمون که خونه داریم، انشالله اوناییمون هم که نداریم هممون صاحب خونه میشیم. اوناییمون که نداریم فکر نمی کردیم که اگه از این استیجار نجات پیدا کنیم چقدر زندگیمون شیرین میشه. بعد رفتیم یه خونه 90 متری خریدیم، دیگه مستاجر نبودیم. نه اینکه شاد نبودیم، یه چند وقتی شاد بودیم، بعد یه خورده وقتی گذشت یواش یواش شادیمون تموم شد، بعد یواش یواش ناراحت شدیم، یواش یواش این خونه دیواراش، سقفش، کوچه اینا شروع کرد بهمون دهنکجی کردن. بعد به خودمون گفتیم که این آخه 90 متر هم شد خونه، یه 60 متر دادم باید بهش اضافه کنیم دارد بشه 150 متر، آخه اینجا هم شد محله، یه 4 تا کوچه بالاتر خیابوناشو ندیدی؟ هم خیابونا پهن‌تره، مردم با فرهنگ‌ترن. بعد خداوند شرایطی رو فراهم کرد، رفتیم اتفاقا همون خونه 150 متریه رو خریدیم، اون خیابون بالایی هم رفتیم، چند روز خیلی شاد بودیم، بعد چند روز شادیمون تموم شد، دوباره همین داستان با خونه 150 متریه شروع شد. بعد اگه یک کمی عاقل بودیم رفتیم از اونایی که خونهشون 250 متره سوال کردیم، دیدیم اونا هم تو فکر خونه 350 متری هم، اون 250 متری تنگشون شده، اونایی هم که خونه 500 متری دارن تو فکر اون ویلاشون هن، اونم دیدیم همه همین داستان رو دارن، ته نداره. حالا ما مثال خونه رو زدیم، شما مثال دیگه بزن. آرزو داشتیم که بچه دار بشیم، بعد که بچه دار شدیم میگیم خوش به حال اونی که بچه نداره. بنده خیلی دقت کردم به این موضوع، همه اونایی که بچه دارن تو این روزگار، والا همه نه، همه که غلط تعبیر، ولی خیلی هاشون خصوصا اونایی که به تربیت بچه‌شون یه اهتمامی دارن میگن خوش به حال اونی که بچه نداره. اونایی هم که بچه ندارن دارن در آرزوی داشتن بچه میسوزن. بعد اونی که خونه نداره نگاه میکنه، مثلا من که خونه دارم میگه خوش به حال این رحیمی، خوش به حال. گفتم بابا نگو خوش به حالش، من تعابیر رو عوض کردم. پسرم داشتی میرفت میگفت خوش به حال این که این ماشینو داره، گفتم بگو چه خوش ماشینی داره، نگو خوش به حالش، چون حالش معلوم نیست خوش باشه، ولی این ماشین ماشین خوشیه. ولی حالش هم آیا خوشه توی این ماشین؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون ما برای اصلاح امور خودمون در بیرون از خودمون داریم جستجو میکنیم. آدم باید عقل داشته باشه دیگه، باید آدم وقتی یه دونه مشکلش حل شد بعد دید حل نشده بفهمی که بابا این بیرونه. من نمیخوام بگم، ببین بیرون معداته، بله خونه نعمته، ماشین نعمته، همسر نعمته، فرزند، اینا نمیخوایم ما که بگیم نیست که، اما اینا معداته، یعنی ابزار خوشیه، اینا ابزارش ابزار خوشیه، خود خوشی نیست، خوشی از درون میجوشه، اینا کمک میکنن انسان شاد بشه. حالا شما درونت شاد نباشه، هزار سال برو بگرد، همه اموال دنیا مال شما، بالاخره انسان باید که یه کمی در احوال ثروتمندان و دولتمندان فکر کنه دیگه. ببخشید من این حرفو میزنم، ولی این فیلمای کره‌ای رو دیدین؟ فیلمای کره‌ای که تلویزیون خیلی نشون میده، یانگوم و نمیدونم جومونگ و اینا، شما دقت کردین تو این فیلم‌های کره بدبخت‌ترین آدم کیه؟ اون پادشاهه. انواع اقسامش هم نشون میده تلویزیون. مثلا یکی از دخترش گم شده، اون یکی زنش رو کشتن. یعنی بدبخت‌ترین آدم فیلم توی این فیلم‌های کره اون پادشاه است. فقط تو این فیلم‌ها نیست، همه جا همینطوره. تو همه فیلم‌های تاریخی که نشون میده وقتی شما دقت می‌کنی می‌بینی از همه بدبخت‌تر پادشاهه. اون وقت دقت کردیم توی همون فیلم ها مردم عوام مثل ما خوشبخت‌ترین آدم رو کی میدونه؟ پادشاه. همه خیال میکنن اون از همه خوشبخت‌تر، از همه بدبخت‌ترونه. نفر دوم که از پادشاه بدبخت، درجه دوم بدبختیه، زن پادشاه. درجه سوم بچه‌شه، اون بچه میخواد اون داداشش رو بکشه که بشه ولیعهد، اون یکی میخواد. و اینا واقعیت‌های تاریخ بوده. حالا ما از پایین داریم نگاه می‌کنیم، فقط یه جنبه موضوع رو داریم می‌بینیم، خوش به حالش چه ماشینی داره. بابا بگو چه خوب ماشینی داره، ولی حالش معلوم نیست. بله شاید حالا حالش هم خوب باشه، ما نمیگیم حالا هرکی این ماشین خوب داره حالش بده که، ما اینم نگفتیم. ما میخوایم بگیم ماشین حال انسانو خوش نمیکنه، مضاف بر این که اگر شما بدانی که این ماشینو قرار یه دقیقه دیگه پس بدی. اون وقت امیرالمومنین میگه ما اسف و من دارم، چی بگم از این دنیا که اولها انا با رنج آغاز میشه و آخرها فنا. وقت مرد که خودش تعریف میکنه مردو، میگه الا حرون، قبل از اینکه ادامه‌شو بگم و ترجمه‌شو، ما الان هوای درست حسابی تنفس میکنیم، غذای درست حسابی میخوریم، هرچی میخوریم که میگن شیر که توش وایتکسه، نمیدونم اون یکی که توش روغن پالمه. یه دوستی دارم متخصص شیمیه، من میگفت که این بمب ناپالم شنیدی؟ بمب ناپالم اینایی بود که آمریکایی‌ها مینداختن توی ویتنام آتیش میزد. گفتم آره. گفت این روغن پالم باش اون بمب رو درست میکنن. بمب ناپالم، ایشون شیمیدان بود ولی من از اون نقل میکنم. گفت این روغن پالم، حالا اینو مثلا میریزن تو غذاهای ما، ما میخوریم کیف میکنیم. تهران هم که راه میری که توی خیابان شریعتی سابق میرفتی کوه میدیدی، الان میری هرچ نگاه میکنی سیمان میبینی. هر جایی هم که یه روزنه‌ای به کوه باز بوده سیمان کردن در و دیوار رو. نه منظره داریم، نه غذای درست حسابی داریم، نه هوای درست حسابی داریم. ثروتمند و فقیرمون هم همه یکی هست. اون وقت گذشتگان ما هم هوای خوب داشتن، هم زندگی خوب داشتن، هم خونه هاشون خونه بود. این که به ما رسیده خلا دندون اوناست. آدم یه چیزی رو از لای دندون خودش وقتی بیرون میاره خودش نفرت داره اونو بخوره. تو عرب به این میگن لومازه. میگه الا حرون یدع و حازه لومازه. یه مرد پیدا میشه این لومازه رو بندازه. لومازه یعنی دنیا لومازه است. کیفشو هارون و رشید ها بردن که الان هارون و رشید کجاست؟ اگه از دنیا هم کسی کیف کرد هارون و رشید کیف کرد. هارون و رشید کجاست؟ اگه کیف دنیا رو کسی کرد، کیف دنیا رو حکام خلفای عباسی، البته اونا هم یه گروهشون بنی امیه کیف دنیا رو بردن. کیف دنیا 90 سال ماره بنی امیه بود، الان بنی امیه کجا؟ آخ اینش به ما رسیده لمازه. امیرالمومنین میگه الا حرون یدع و حاضر لمازه. یه جای دیگه میگه مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی رو چه به این که فانی میشه، فانی به درد کی میخوره؟ هیچ انسانی فانی رو دوست نداره. شما بهترین ماشینی که تو این تهران داره حرکت میکنه بیار بده به من، بگو یه دقیقه مال خودت. ولی مثلا یه پراید دست دوم هم بگو این مال خودت. کدومو من انتخاب میکنم؟ به یه جوانی گفتم، گفت من اون یه دقیقه رو انتخاب میکنم. اون حال تو دیگه استثنایی، ولی به هر آدم عاقلی گفتی، به آدم خود چلی. به یه آدم عاقل بگم آقا یه ماشین از این ماشین بهترین ماشین تهرانه، یه دقیقه میتونی فقط سوارش بشی بیای بیرون. اما یه مثلا ماشین کم ارزش دست دوم ولی مال خودت، شما کدوم انتخاب میکنی؟ مسلما انسان اون ماشین کم ارزش رو انتخاب میکنه. حالا اون گفت من اون انتخاب میکنم. حالا شما فرض کن برعکس به آدم بگن، بگن یه ماشین دست دوم قراضه خراب یه دقیقه میتونی سوارش بشی، بهترین ماشین دنیا مال خودت، بعد ما اون ماشین قراضه رو انتخاب کنیم. اون وقت ما این کار رو کردیم، به خودمون نمیخندیم. ما این دنیای قراضه رو که از دست داره میره و تموم شد رفت انتخاب کردیم، آخرت باقی رو گذاشتیم. این توضیح این عبارت علامه بود که لا یستقبل شیئا، رو به چیزی نمی کنه این انسان، ولا چیزی رو دوست نمی داره، از چیزی حذر نمی کنه مگه به خاطر غایت خیالی. خیال یعنی پایان این سفرش خیاله، چون مرگ در کار است. بعد از مرگ هیچ ملکی از ملائکه که روبروی ما قرار میگیره بمونه میگه آقای دکتر بفرمایید، حضرت آیت الله بفرمایید، از اونجا آیت الله دکتر سرشون نمیشه. حاج محمد میگفت به عیالم، خدا رحمت کنه همسرشون، و به عیالم گفتم نری اونجا بگی که من زن آیت الله هم، میزنن تو سرت میمیری. اونجا رفتی بگو من زن روزخانم، روزخان امام حسین، اینجا آیت الله سرشون نمیشه. اینقدر کسانی هستن که اینجا امیرن اونجا اسیرن، اینقدر کسانی هستن که اینجا اسیرن اونجا امیرن، اینقدر آدمایی که ما خار نگاهشون میکردیم اونجا امیرن، اینقدر آدمایی که با چشم حسرت بهشون نگاه میکردیم اونجا اسیرن. در روایت دیروز خوندم که میگفت تمام پادشاهان عالم آرزو میکنن ای کاش فقط به اندازه بر میگشتن به دنیا، فقط به اندازه یه پارچهی که بتوانن سطر عورت کنن و یه غذایی که سد رمق کنن در دنیا بهره داشت. پادشاهان آرزوشون اینه. اون وقت نکته اینجاست که دائماً تمام قدم‌هایی که برمی‌داره برای یک غایت خیالی یا یک آرزوی توهمیه. اذا بلغها، وقتی به اون میرسه، لم یجد شیئا موجودا، به هیچ چی نمیرسه. هم زندگی ما رو داره میگه، هممون اینو تجربه کردیم. یعنی ما یه تشنگی داریم، به سمت یه چیزی حرکت میکنیم، وقتی بهش میرسیم تشنگیمون برطرف نمیشه. اون وقت قرآن از این حال ما اینطور نقل میکنه: و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما اینا رو میبریم به سمت اعمالشون و اعمالشون رو هباء منثور میکنیم. هباء منثور اینه که شما در یک کوهستانی یک مشت خاک رو بریزید روی صخره، بعد یه تندبادی بیاد تمام این خاک رو با خودش ببره، بعد که نگاه میکنیم میبینید هیچ اثری از این خاک باقی نمونده، میشه هباء منثور. تمام لحظات زندگیمون، قدمایی که برداشتیم، 50 سال کار کردیم که یه خونه 150 متری بخریم، بعد مردیم خونه مونده تو این دنیا. هنجا سال زور زدیم که یه عنوانی پیدا کنیم، رئیس گروهی بشیم، رئیس حزبی بشیم، نماینده یه جایی بشیم، بعد مرگمون فرا رسیده همش رفته رو هوا. 50 سال عمرمون شده هیچ و بقیه اموری که براش تلاش کردیم. والعملو ما یعمله الانسان من شی. اون وقت یه تعبیر از این لطیفتر اینه: الذین کفروا. قبل از اینکه این آیه رو ادامه بدم، این عرضبنده فرمایش علامه طباطباییه، اصلش مال ایشون، توضیحات حالا کلماتشو منده میگم ولی اصل مطلب مال ایشونه. قرآن کریم بیان ملاک میکنه، لذا وقتی میگه الذین کفروا منظورش کفار نیست. هر کسی که این مطلبی که بعد از این آیه میخواد بیاد درش باشه، این ملاک درش هست، لذا این آیه رو نمیخواد کفار رو توصیف کنه. حالا اینا کیان؟ میفرماید الذین کفروا کفار، اعمالهم کسراب بقیعته. اعمالشون مثل یه سراب در بیابانه. شما در بیابان وقتی دارین حرکت میکنی، از دور میبینی که یه جایی دارین آب میبینی، یه واحه سرسبز و آب و درخت، و اینو بهش میگن سراب در بیابان. یحسبه الظمآن ماء. آدم تشنه وقتی اینو از دور میبینه خیال میکنه داره آب میبینه. حتی اذا جاءه، وقتی که میرسه به اون سراب، لم یجد و شیئا، هیچی نمیاد. ببینید، نمیگه که 50 سال کار میکنی به خونه برسی ولی بعد میبینی اون خونه اونی که میخواستی نیست. یه چیز بالاتر از این داره میگه، میگه اصلا به هیچی نمیرسی. فوجد الله عنده، اما خدا رو اونجا میاد. فوفاه و حسابه. این هم یه لطافتی داره که چرا میگه خدا رو اونجا میابه. حالا چرا؟ چون انسان در تمام قدم‌هایی که در زندگی برمی‌داره به دنبال خدای تعالی میگرده. انسان وقتی تشنه میشه به دنبال چی میره؟ به دنبال آب. چرا به دنبال غذا نمیره در مقام تشنگی؟ در تشنگی چی رو میطلبه؟ رفع کننده تشنگی رو میطلبه. لذا اگر غذا تشنگی رو رفع میکرد، انسان کاری با مصداق نداشت، به جای آب میرفت سراغ غذا. ولی چون تجربه کرده میدونه غذا تشنگی رو برطرف نمیکنه، آب تشنگی رو برطرف میکنه، لذا دنبال آب میگرده. حالا شما لغت آب رو بذارین کنار، بگین انسان دنبال چی میگرده؟ دنبال رافع تشنگی میگرده. پس انسان تشنه چی رو صدا میزنه؟ اگه میگه آب، رافع تشنگی رو صدا میزنه. به همین خاطر اگه شما به جای آب یه چیز دیگه هم بهش بدین که تشنگی رو برطرف کنه، به شما اعتراض نمیکنه. انسان تشنه دنبال رافع تشنگی میگرده، ما بهش میگیم ساقی. انسان گرسنه دنبال رازق میگرده، انسان بیمار دنبال شافی میگرده و بقیه امور. یعنی انسان در تمامی قدمهایی که در زندگی داره برمیداره، داره دنبال اسماء الهی میگرده، در پس این اسماء خداست. اما اشکال کار اینجاست، آرامش میخواد، فکر میکنه آرامشش در خونه است، تا آخر عمرش دنبال خونه میدوره. بعد که مرگ فرا رسید، پرده که رفت کنار، میبینه که آرام دلها خونه نیست، آرام دلها خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ولی این ابزار استفاده رو فراهم نکرده، چون این فهم کرد آرام دلها خونه است، باید ابزار استفاده از خدای تعالی رو با خودش میبرد. به همین خاطر در انتهای آیه میگه وقتی که به سراب، دنبال سراب میدوه، اعمالشون مثل اینه، عمل میکنن ولی مثل آدمی که دنبال سراب میدوه، وقتی میرسه به اون سراب به هیچی نمیرسه، چون سراب بوده، ولی خدا رو اونجا میابه، اونجا هم خدا حسابشو کامل کف دستش میذاره. فوفا و حسابه فبین ان اعمالهم، قرآن بیان میکنه که اعمال انسانها و اهداف و غایاتهم و اهداف انسانها کسراب بلقا یقصد و غزمان، مثل سراب در بیابانه که انسان تشنه اونو قصد میکنه. فلما بلغه لم یجد ما قصده، وقتی میرسه میبینه نشد. تشنگی که دیگه دروغ به آدم نمیگه، ممکنه آدم به خودش دروغ بگه در مقام تشنگی دنبال سنگ بره، اما وقتی این سنگو برداشت میبینه این سنگ تشنگیشو برطرف نمیکنه، این دیگه دروغ نمیگه. اون چیزی که دنبالش میدوه وقتی بهش رسید دیگه اون که بهش دروغ نمیگه. اگه هم سر خودش شیره بماله، بعد از مرگ دیگه نمیشه شیره ماله، چون پرده میره کنار، تمام حقیقت آشکار میشه. و وجد مالم یقصده، آنچه را که قصد کرده بود نمیابه، آنچه را که قصد نکرده بود میابه. و ینکشف حینها انما قصده کان غیر مقصوده، اون وقت میابه که آن چیزی که قصد کرده بود واقعا مقصود حقیقیش نبود. این داستان زندگی دنیا. دو تا فراز دیگه‌ش هم عرض می‌کنم و تمام. اینجا میرسه به یک آیه بسیار عجیب. هم خود آیه عجیبه، هم انتخاب این آیه از یک سوره عجیبه. اینکه چطور علامه اینا رو کنار هم دیگه جا داده واقعا عجیب. سه تا عجیب شد. می‌فرماید والله غالبون علی امره. این آیه، این آیه مال کجاست؟ مال سوره یوسف. والله غالبون علی امره خلاصه سوره یوسفه. خوب دقت بفهم، یه کمی فرصت تأمل داشته باشید. یه دور داستان یوسف رو، نه اونی که تلویزیون نشون داده، داستان واقعیشون تو ذهنتون مرور کنید، اون که قرآن نقل کنه. ما خیلی وقت پاتو کفش کسی نکرده ما. این دیگه چیز بود، تردن للباب پرید از دهنم اومده. داستان یوسف چه داستانی؟ داستان یوسف داستان یک انسانه، تنهاست، یک انسانی که تنهاییش همراه با یک مظلومیت بسیار غریبانه هم هست. در نهج البلاغه میخوانیم که غریب اونیه که در بین خانوادش غریب باشه. یه موقع است که انسان میره توی شهر و دیار غربت، اونجا خب غریبه، این بالاخره غربتش عجیب و غریب نیست، اما یه وقت آدم تو خانواده خودش غریبه، خیلی سخته، خیلی مشکله که انسان در بین خانواده خودش، فامیل خودش قریب باشه. بالاتر از این که حالا فقط صرفا قریب باشه به این معنا که قدر آدمو ندونن، اونجایی که برادرای آدم قصد جان آدمو بکنن، این دیگه خیلی سخته، خیلی مشکله. این یوسفه که برادرانش قصد جانشو کردن، البته به خاطر نور نبوت پدرشون نتونستن دست به قتل بزنن، خداوند کمکشون کرد، انداختنش توی چاه. کیو؟ یه بچه 10 ساله رو. کدوم آدمی میتونه یه همچی کاری بکنه؟ بعدم از چاه بیرون اومده، به ثمن بخس به غلامی فروخته شده. شما به جای اینکه بگین غلامی، برای اینکه عمق فاجعه منوش بگین بردگی، برده، اونم بردهی در سرزمین غریب، نه در دیار خودش. از اون طرف در اون سرزمین غریب کی باش در افتاده؟ یک زن قدرتمند، زنی که قدرتش از شوهر قدرتمندش بیشتره. چرا؟ به شهادت قرآن کریم، اونجایی که خطای زلیخا آشکار شد، شوهرش چیکار کرد؟ یه جوکی قدیما میگفتن، میگفتن یکی میخواست یکی رو بزنه، گفت تو خیلی بدی بدی بدی. اون رفیقشون گفت آقا ولش کن، کشتیش. بعد از اینکه خطای زلیخا معلوم شد، بهش میگه ان کیدکن نه عظیم، شما خیلی کیدتون عظیمه، آه نزن بابا، کشتیش. بعدم زلیخا به همون سلطنت خودش ادامه داد و گردنش هم کلفتر شد. تازه بعدش هم یوسف رو انداخت زندان. و زلیخا نسبت به یوسف چه تصمیمی داره؟ اونا میخواستن جانش رو بگیرن، این میخواد ایمانش رو بگیره. یک زن قدرتمند، تازه زنان مصر هم میون پشت سرش قرار میگیرن، یعنی زنانی که هر کدوم شوهرانشون در دربار یه مقامی داشتن، یعنی زنای عادی که نبودن که، همه زنان مقامات بودن. یعنی خلاصه شما ببین، مقامات با آدم طرف بشن، یه طرف زن خانم های مقامات طرف بشن، خیلی مشکل در مسئله. همونطور که در داستان یوسف، طرف شدن زلیخا برای یوسف درد سرسازتر از طرف شدن عزیز مصر با یوسف، چون قدرت واقعی در دست ایناست. حالا اینا باش طرف شدن، بعدم در نهایت زندانیش کردن. اونم زندان های اون زمان که اگر کسی میرفت، نام زندان فراموشخانه بود دیگه، این کسی دیگه مثلا نامی از این آدم نمیشنید. ولی یه نفر در این داستان تصمیم گرفته بر علیه همگان اقدام کنه. اون کیه؟ اون خدای تعالیست. اون وقت نکته جالب داستان اینجاست. کی یوسف رو متهم کرد و زندانی کرد؟ زلیخا دیگه. کی یوسف رو از اتهام بری کرد؟ هم زلیخا. کی یوسف رو گم و گور کرد؟ برادرانش. کی یوسف رو پیدا کرد؟ برادرانش. چه چیزی یعقوب رو نابینا کرد؟ پیراهن یوسف. چه چیزی یعقوب رو بینا کرد؟ پیراهن یوسف. چرا؟ خداوند داره فریاد میزنه وسط این داستان، میگه منم. زلیخا و ملیخا و عزیز مصر و پادشاه مصر، اینا همه هیچند. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به یه ضرری مبتلا کنه، احدی جز خدا نمیتونه اون ضرر رو برداره. و این یورد کب خیرن، اگه اراده کنه خیری رو به تو برسونه، فلا راد در فضیله. شما در طول تاریخ این مقداری که در دست ما هست، ما باش آشناییم، یا اون مقداری هم که آشناییم از تاریخ دانا بپرس، سراغ داریم که یک برده اجنبی توی یه مملکت اجنبی عزیزمون مملکت شده باشه؟ اصلا سراغ دارین تو تاریخ همچی چیزی؟ به جز داستان یوسف. حالا این داستان یه حاشیه‌ای هم در روایت داره، اونو خیلی جالبه، ما نشنیدیم، من الان تفصیلش یادم نیست، ولی اجمالش اینه که میگه سال اول بعد از قحطی تمام پولاشون رو دادن گندم خریدن، سال دوم حیواناتشون رو دادن، سال سوم املاکشون رو دادن، سال چهارم، سال هفتم دیگه هیچی برای اهالی مصر باقی نموند. اومدن خودشون رو به غلامی فروختن به یوسف، گندم گرفتن. در پایان سال هفتم تمامی املاک، اموال و نفوس مصر شدن ملک یوسف. البته شما ممکنه فکر کنید خب یوسف رئیس بانک مرکزی بود، مال پادشاه بود، به پادشاه گفت چیکار کنم، پادشاه گفت همش در اختیار خودت، خواستی بگیر خواستی ببخش. یوسف هم همه رو بهشون بخشید، یعنی همشون شدن منتدار یوسف. سراغ دارین در تاریخی همچی چیزی اصلا؟ اون وقت در پایان این داستان خداوند فرمود والله غالبون علی امره، والله غالبون علی امره، خدا غالب بر امره، کار از دست خدا در نرفته. بله شیطان میاد میسته میگه که من همه رو گمراه میکنم، بعدم که نگاه میکنی میبینی عملم کرده، رئیس کلش خود بنده، بعدم من وقتی نگاه میکنم میبینم که من نمیبینم کسی راه خدا رو بره، ولی راه شیطان خیلی پر رونقه، اصلا بازار خدا کساده، کسی راه خدا رو نمیره. از کجا این انبیا پیروز شدن؟ این بازار خدا که تساوی تعطیل و کساده، اما از اون بازار شیطان همه جا پر رونق. که والله غالبون علی امره، صبر کنید، صبر کنید. بالاخره این داستان مثل داستان یوسف یه پایانی داره. وقتی پایانش رسید، بله شما اگه تو چاه افتادن یوسف رو نگاه کنیم میگه این چه وضعی شده آخه؟ شما تو چاه افتادن رو نگاه میکنی، بعد خواب رو نگاه میکنی. در خواب، خواب چی دیده؟ که 11 ماه و خورشید و قمر در مقابلش دارن سجده میکنن. میگه اون خواب چه ربطی به این چاه داره؟ بله تا اینجا هنوز داستان تموم نشده. بعد چاه تموم میشه، میرید شد غلام. آخه چه خوابی بود؟ تا روز آخر زندان شما تنوز دوران زندان داریم به سر میبرید. صبر باید کرد تا پایان به کار به پایان برسه، تا معلوم بشه بازار کی کساده. شیطان سگ خداست، خدا این بساط این عالم اینجوری طراحی کرده، برای اینکه بساط بساط آزمایش و فتنه است. انا جعلنا ما علی الارض زینتاً لها، ما زمینو زینت دادیم. اگه قرار بود زمین زینت پیدا نکنه شما به دنیا دل نبندی. خب این چه حسنی داشت؟ مثلا بگی بنده صاحب یک سلسله کمالات هستم. خب این کمالات چیه؟ از کنار این سطحای زباله که رد میشن با یه متر فاصله رد میشن، همه میگن احسنت با من از اولیای خداست. خب کسی اصلا از سطح زباله خوشش نمیاد که بخواد اونجا بره کنار سطح زباله قرار بگیره. اگر سطح زباله رو زینت کردن و من از کنارش گذشتم به منم دستور دادن، اون وقت من مردم. و الا این دنیا رو زینت کردم. بله دنیا زباله‌دانیه، امیرالمومنین میفهمه دنیا جیف است، من که نمیفهمم جیف است که، برای من هیچم جیفه نیست، خیلی هم خوبه، هیچم نه لعبه نه لعبه، خیلی هم شیرینه، خیلی هم خوبه. گفت که یکی سوار تاکسی شده بود، راننده تاکسی داشت سیگار میکشید. گفت آقا من شما نمیدونی که هر یه دونه سیگار یه دقیقه از عمر آدم کم میکنه؟ گفتش که چرا میدونم، حالا چه میخوای بگی؟ گفت یه دونه بده منم بکشم یه دقیقه از عمرم کم شه. بله ما میدونیم، ولی ما عاشق دنیاییم. ولی اون نقطه عروج رو همینجاست. فرمود هیچ بنده ای نیست که به عزتی و جلالی ما من عبد یؤثر هوای علا هوا، بنده ای نیست که هوای منو بر هوای خودش ترجیح بده، الا اینکه من آسمان و زمین رو به اطاعتش در میارم. بالاخره یه جوری باید یه قدمی ما برداریم دیگه، اون قدم این کندنه. لذا میفرماید ما زمین رو زینت دادیم. زینت اضافه کردن جمال به چیزیست که صاحب جمال نیست. اینو میگن زینت. یه چیزی خودش صاحب جمال نیست، شما بهش یه جمال خارجی اضافه میکنی، مثلا با لباس تزیینش میکنی، با آرایش تزیینش میکنی. یه غذایی که خودش قیافش زیبا نیست، ما حالا چون شیکمویم همیشه از غذا مثال میزنیم، مثلا میگیم شما الان تشریف ببرید منزل، یه دونه سیب زمینی کج و کله مثلا بذارن تو بشقاب، بذارن جلوی شما بگن شام اینه، خب قیافشو که ببینید اصلا اشتهاتون کور میشه. حالا بعضی از خانوما هستن خیلی خوش سلیقن، همین سیب زمینی رو به شکل یه گل در میاره، بعد حالا اینو با سس و خیارشور و گوجه فرنگی و کاهو اینام تزیین میکنن، اونو وقتی میذارن جلوی شما کیف میکنین از تماشا کردن و خوردنش. این همون سیب زمینی خودمونه، تغییر نکرد، ولی فقط شکلش، اون ظاهرش، آرایشش، اینو میگن زینت. یه جمالی از بیرون بهش اضافه شد، شما بهش توجه پیدا کردیم. میگه ما زمینو باش این کارو کردیم، اگه ما این کارو نمیکردیم هیچ انسانی حاضر نبود که به زمین توجه کنه. بنده یه تجربه خودم دارم، یه موقع من یه بیماری گرفتم، تهرانم نبودم، بعد احساس میکردم که آب بو میده، اصلا غذا که هیچ، یعنی غذا اگه نزدیک شام من میومد حالم بد میشد، حتی آب میخواستم بخورم احساس میکردم که این آب بوی لجن میده. بعد فهم کردم چون آب شهرستانه اینطوری، اومدم تهران دیدم نه آبای تهران هم همینجوریه. اونجا به یه نکته توجه پیدا کردم، به این که به شدت ضعف داشتم، چون نمیتونستم غذا بخورم تا یه مدتی، مثلا دو هفته نمیتونستم غذا بخورم، آب نمیتونستم بخورم، خب بدنم به شدت ضعیف شده بود، از طرفی مجبور بودم غذا بخورم، از طرفی وقتی که این غذا رو میخوردم، معذرت میخوام این تعبیر رو میگم، انگار که لجن داشتم میخورم، اینطوری برام بود. اونجا تازه فهمیدم این که انسان نسبت به غذا خوردن احساس لذت میکنه چه نعمت بزرگیه. حالا شما فرض کن خدا این لذت خوردن رو از ما بگیره، ما مجبور باشیم بخوریم، یعنی هر روز سه وعده شکنجه، صبح و ظهر و شب شکنجه که میخوای غذا بخوری، لذت تبدیل میشه به شکنجه. میفرماید ما زمین رو زینت دادیم، چرا؟ لنبلو و هم، برای اینکه مردم آزمایش کنیم که ببینیم ایهم احسن و عملا، کی عمل بهتری داره. اینم خیلی لطیفه که نمیگه ایهم اکثر و عملا، ببینیم کی عملش بیشتره. جامعه ما دوچار عمل زدگیه، ما عمل زده ایم، عمل هدف نیست، وسیله است. ما عمل رو هدف میدونیم، همین که رفتیم کربلا برگشتیم فکر میکنیم وظیفه‌مون رو انجام دادیم، لذا میریم کربلا به هر قیمت، میریم مکه به هر قیمت، میریم زیارت عاشورا به هر قیمت، میریم جلسه سخنرانی به هر قیمت، عمل زده ایم. اما اینجا میگه احسن و عملا، احسن و عملا یه جایی حج نرفتن احسن و عملاست، یه جایی کربلا نرفتن احسن و عملاست. احسن و عملا انجام وظیفه است، حالا وظیفه یه موقع از کربلا رفتن است، یه موقع کربلا نرفتن است. و انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا، به زودی ما این زمین رو سعید جرز میکنیم، یعنی بیابانی سنگلاخ. به زودی چهره از روی این شکل به ظاهر زیبا برداشته میشه، شما میفهمید زیر این نقاب چه چیزی نهفته است. علامه میفرماید فإن الزینة هی الشیء الجمیل المحبوب به نفسه و به ذاته، زینت اونیه که خودش فی نفسه محبوبه. یسحب و هوشه اون آخر، همراهی میکنه با دیگری، لیکس و منحل حسن، تا حسن خودشو به او بده. ایق و فلقلب مع وقوع زینه و یجلب الرقبه و هیل مقصوده و المتزین به ها و الواقع. چون زمین محل حرکت انسانه و زمین هیچ زیبایی حقیقی نداره و انسان چارهی نداره جز این که از این زمین عبور کنه، خداوند این زمین رو زینت کرده، تا محل عبور بشه، نه محل اخلاد و چسبیدن. مثل جاده، اگر الان ما رو مخیر کنن که جاده کویر رو بریم یا جاده شمال رو بریم، نوعا ما جاده شمال انتخاب میکنیم. حالا بعضی هم البته زیبایی های کویر رو میشناسن، ما نمیشناسیم. الان موضوع سخنمون اصلا کویر و شمال نیست، و طبیعتگردا ناراحت نشن از این گفتیم، ولی نوعا ما جاده شمال رو انتخاب میکنیم چون خود جاده زیباست، اما ما جاده رو انتخاب میکنیم تا برسیم به شمال، نه اینکه بچسبیم به جاده. میگن چقدر طول کشته تا برسی شمال؟ بگی چی، ما اصلا به شمال نرسیدیم، کلا تو جاده بودیم، بعدم وقتمون تموم شد برگشتیم. لذا میفرماید دنیا خودش مقصود نیست، این کار خدا کرده. جعل ما علی الارض زینتا لها، زمین و زینت داده، لیقصد هل قاصدون، تا انسان ها زمین رو قصد کنن و یبلغوا الارض به قصدهم و به عبور کنن. خب اگه خداوند در ازدواج لذت نذاشته بود، بالاتر از این اگه خداوند در بچه دار شدن لذت نذاشته بود، کدوم آدم عاقلی حاضر بود بچه داشته باشه؟ کدوم آدم عاقلی حاضر بود آزادی خودش، چه زن چه مرد، آزادی خودش رو بده، خودش رو اسیر کنه، اون مجبور باشه خونه رو برای این آماده کنه، اون مجبور باشه زندگی اینو اداره بکنه؟ اما خدا البته در پس مسئله ازدواج هزاران نکته تربیتی هست. مهمترین نکته ازدواج اون که بنده فهمیدم، مهمترین دستورالعمل تربیتی انسانه. انسان یه وظیفه داره در این عالم، از خود گذشتن تا حرکت کنه، یک قدم بر خویشتن نه، واندگر در کوی دوست. بهترین مقام تمرینش در ازدواج، ولی آدم تا وقتی که مجرده خیلی از خود گذشتگی مقامات براش نداره، ولی وقتی ازدواج کرد اونجا باید از خودش بگذره، چه زن چه مرد. وقتی بچه دار شد باید از خودش بگذره. ازدواج مقام تمرین از خود گذشته، این سر جای خودش که ما این امر مقدس و عمده ترین جهت بنده، عمده ترین جهت دعوت شرع رو این میدونم. اما حالا داریم از جنبه انسانیش نگاه میکنیم، نه از جنبه تربیتی. به عنوان انسان، خب انسان آزادی خودشو به چه دلیل، اما خداوند در این لذتی گذاشته در هر دوش. بچه یه لبخند به آدم میزنه، همه خستگی پدر و مادر در میره با یه خنده بچه. بعدم که بزرگ میشه یه پوزخند به آدم میزنه، همه خستگی تو تن آدم میره. بعد 20 سال میان جلو آدم میسن میگه شما چرا اینجوری زندگی میکنید؟ ما البته خیلی آزادیم تو خونه، خونه ما خیلی دموکراسی توش زیاده. میگه تو چرا اینجوری زندگی میکنی؟ ما به اون تو میگیم، این به اون در. خیلی من متاسفم که جامعه ما به یه جایی رسیده که بچه های ما فقط تو کلشون اینه که از زندگی لذت ببرن، نه هم لذت آنی. اینجوریش کردیم ما جامعه رو، اینجوری بچه هامون رو تربیت کردیم، تعادل زندگی ها رو به هم زدیم. این نمل، حالا جمع‌بندی بحث و عرض ما تمام، خواهیم دنیا رو توصیف کنیم از زبان قرآن. بگه این نمل حیات و دنیا، زندگی دنیا اینه، پنج مرحله است. لعبون، بازی، مال دوران کودکی. دوران کودکی که به پایان رسید، لهوون، این جوونا دنبال یه سری اموری هن که کار اصلی رو برکردن دنبال کار امور فرعی. بعد که شدن همسن و سال ماها، تفاخرون و زینتون، زینت، تفاخرون، تفاخر و تکاسرون، در پایان عمرم تکاسر. جناب شیخ بها فرمودن اینا پنج مرحله زندگی انسانه، کودکی و جوانی و بزرگسالی و میانسالی و پیری. دیگه وقتی پیر شد دیگه از زینت و تفاخر میگذره، میشه تکاسر در اموال و اولاد، کثرت طلبی. این دنیا اینه. حالا از یه جنبه دیگه هم اگه نگاه کنید، هر کسی مشغول یکی از ایناست، یکی مشغول لعبه، یکی مشغول زینت، یکی مشغول لعبه، یکی مشغول تکاسره، یکی مشغول تفاخره به اینونه. حالا میگه این دنیاست که مثل قیسن، دنیا مثل یه قیسه، قیس یعنی باران، ولی گاهی در لغت عرب سبب رو میگن مسبب و اراده میکنن. چون باران گیاه و از زمین رشد میده، به گیاه هم میگن غیث. کفارم جمع کافره، کافر یعنی کشاورز. اونم که به کافر میگن کافر، چون حقیقت رو پنهان میکنه. کشاورز چون دانه رو زیر خاک پنهان میکنه بهش میگن کافر. اینجا کفار این آیه منظورش کفار قریش نیست، یعنی کشاورز. میگه بخوایم اگه به تمثیل بگیم دنیا چیست، دنیا مثل یک گیاه، یه سرز، یه کشتزار، که مثل قیسن اعجب الکفار نباتو، که کشاورز تمام فصل کشت و تلاش کرده، زحمت کشیده، یه زمینی رو کشت کرده، حالا وقت چیدنش رسیده. به محض اینکه میخواد زمین رو بچینه، فتراه و مصفرن، فردا که میاد میبینه تمام این زمین زرد شده. و یک سم یکون اوتامن، اونم زردی که وقتی دیدیم گیاه وقتی که خشکی خشک میشه، فشارش میدیم میشه خاک، میبینه همه آنچه که میخواست کشت کنه همه خاک شد. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه دنیا برای کسی میوه نمیده. در تعابیر دیگه قرآنی به دنیا میگه شکوفه. ما یه درخت گوجه سبز تو خونمون داشتیم، خونه پدریم، موقع که مردم خونه داشتن، خونه هاشون هم باغچه داشت، باغچه هاشون هم درخت داشت. اون موقع ما یه باغچه داشتیم، یه درخت گوجه سبز داشتیم، فصل بهار پر شکوفه میشد، بعد همش میریخ، هیچ هم میوه نمیداد. یه درخت انجیر هم داشتیم که توی پاییز انجیر میداد، تازه انجیر میداد، تو زمستون شروع میکرد به بزرگ شدن، بعدم خشک میشد. این دوتا درخت به قول قدیمی ها یه قاز نمیارزیدن، چون آخه این چه ثمریه درختی که شکوفه بده میوه نده. قرآن از دنیا این تعبیر رو میکنه، میگه دنیا شکوفه میده ولی میوه نده. یعنی وقتی میاد به میوه دادنش برسه دیگه تمام میشه. تا میگه بگه آخش، میگه بفهم. بیان انها مؤلفتون من امور خیالیه، دنیا یک سلسله خیالات، زندگی دنیا که تحتها امور حقیقیه. حالا ما تا سر همینجا ادامه بحث ان شاء الله میذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله. آقای کشکر اگر امکان داشته باشه که یه دونه مثلا از این بلنگای سیار باشه، این چون عزیزان گفتن که این قسمت از جلسه که سوال و جوابه، سوالا رو ما نمیشنویم. منم تقریبا بیشتر سوالا رو نمیشنوم، ولی یه جوابی همینطور میدم. حالا اگر امکانش بود، اگر نبود، دوستان اگر سوالی هست، اگر بلندتر بفرمایند که همه بشنون، ممنون میشه. بله. بله بله. هر دو درسته. اینا تفسیر ظاهری و باطنی آیه است. شما میتونید برای از آیه تعابیر متعددی بگیرید. یه معناش اینه که دنیا نسبت به سایر عوالمی که خداوند خلق کرده پست‌ترین عالمه و انسان هم به همین عالم پس آورده شده. این تعبیر درستی. اما وقتی به بطن آیه نگاه میکنی، یه معنای بالاتر از این معنا به شما میده، اون معنی که امروز عرض کردیم. این دوتا معنا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره، یعنی هر دوتا تعبیر درسته. الان موضوع سخن اصلا بهتر و بدتر نیست. پوینت ببینین، اون که شما دارین ازش سخن میگید مقام بالفعل انسانه، این که ما داریم ازش سخن میگیم مقام بالقوه انسانه. پوینت ترین نقطه حرکت قوه است. حالا شما وقتی که حرکت میکنی، در این حرکت چون انسان هستین دو تا سیر دارین. یه سیرتون سیر به سمت انسانیت، یه سیرتون سیر در جهت خلاف انسانیت. اون که شما ازش تعبیر میکنید به فنایف شیطان، اون انسانی که از مرتبه قوه حرکت رو آغاز کرده، دنده عقب رفته، داره فعلیت‌های شیطانی پیدا می‌کنه. بله به این معنا بدتره. ولی در لغت اسفل ما سخن از بدی یا خوبی اصلا نداریم، سخن از جایگاه حرکت داریم. پس اینا با هم هیچ منافاتی نداره. با فرض اینکه کسی بخواد از اول شروع کنه، من تکرار میکنم که همین سوال رو بود. منم گفتم که شما سوال یادت داره. اولین چیزی که تغییر میکنه نگاهه. قبل از اینکه نگاه تغییر کنه، انسان هیچ انگیزه‌ای برای تغییر روش نداره. اما وقتی نگاه تغییر کرد، یه انگیزه اولیه پیدا میشه برای تغییر روش. اینجا یه جنگی در درون انسان اتفاق میفته. از یه طرف هنوز میل داره میکشتش به سمت دنیا، از یه طرف اون پیامی که رسیده داره میگه این دنیا بیوگرافیش اینه. این جنگی که این وسط اتفاق میفته، اگه خداوند به انسان کمک بکنه، انسان یه قدم برداره به سمت پا گذاشتن روی این میل، قدم بعدیش آسون تر میشه. درست برعکسش هم از این ور اتفاق میفته که اگه این گزاره رو نادیده بگیره، حرکت کنه به سمت میل، معلوم نیست از اون ور از کجا سر بره. برای یک موحد ایشون فرمودن که آیا یک مسلمان و موحد با یک غیر مسلمان در عمل تغییری در زندگیشون هست؟ ما هم تفاوتی دارن؟ جواب این سوال اینه که موحد اولین چیزی که درش تغییر میکنه اعتقاداتشه، یعنی نحوه نگرشش به این جهان عوض میشه. بعد از اینکه اعتقاداتش عوض شد، نحوه عملش عوض میشه، نه اصل عملش، نحوه عملش عوض میشه. به این معنا که اصل عملش عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی باز هم اگه بخواد علم آموزی کنه میره درس میخونه، باز هم اگه بخواد روزی کسب کنه میره کار میکنه، مثل همه مردم زندگی میکنه در ظاهر عملش، اما در نحوه عملش با مردم فرق میکنه. حالا چطور؟ نحوه عملش اینه که در کسب روزی کار کردن و وظیفه خودش میدونه، اما من بنده که موحد نیستم کار کردن و رازق خودم میدونم. در نتیجه کسی که کار و رازق خودش میدونه و کسی که کار و وظیفه خودش میدونه دو جور عمل دارن، عملاشون با هم فرق داره. اونی که کار و رازق خودش میدونه به هر وسیله دست میزنه تا این کار رو از دست نده، چون نباید روزشو از دست بده دیگه. اما اون کسی که کار کردن و وظیفه خودش میدونه، خدا رو رازق خودش میدونه، این به هر کاری دست نمیزنه، هر کاری رو نمیکنه، هر جوری هم کار نمیکنه. اگر هم کار رو از دستش بگیرن هیچ نگرانی براش اتفاق نمیفته. آدم موحد مثل ما که من که موحد نیستم، تربیت فرزندش رو وظیفه خودش میدونه، اما در مقام تربیت فرزند یه سلسله وظایف بهش محول شده، اونا رو انجام میده. اگر نتیجه خلاف اون چیزی شد که مورد نظرشه، دیگه آسمانو به زمین نمیدوزه، زندگی بهش جهنم نمیشه، بلکه تسلیم امر خداست. اما یه آدم غیر موحد امثال ما که میخواد فرزندشو تربیت بکنه، بعد یه سلسله کارهایی رو انجام میده، نتیجه برعکس میگیره، زندگی به خودش میشه جهنم، بعد برای همسرش هم زندگی رو میکنه جهنم، برای اون بچه هم زندگی رو میکنه جهنم، برای اطرافیانش هم میکنه جهنم. اینا دو جور طرز تفکر، دو جور زندگی مختلفه. در بقیه فرازهای زندگی هم همینطوره. یا آدم موحد و اگه شما برید بهش توهین کنی، اون به شما نمیگه که حالا که تو اینو به من گفتی 10 تا میذارم روش جوابتو میدم. اون به شما میگه که اگه 10 تا بگی یه دونه هم از من جواب نمیشنوی، چون من کار جای دیگه دارم. چون موحد شما رو اصلا ابزار الهی میبینه، با خودش میگه خلق را با تو بد و بدخو کند تا که میلت جانب آن سو کند. اما اگه یک کسی بیرون بیاد به من که موحد نیستم توهین کنه، من 10 تا میذارم روش جوابشون میدم، چون من موحد نیستم. بعد تا مدت هام ذهنم ناراحته، فکرم ناراحته، زندگی بهم تیر و تاره، تا هر وقتی هم به یاد این داستان میافتم میگم چرا کلهشو نکندم. اما اون از این طرف میاد از این طرف فراموش میکنه، میره دنبال کار اصلیش. و شما همینطوری قیاس کن به تمام صحنه‌های زندگی. اگه آسمان و زمین همه بسته بشه، آسمان نباره، زمینم نرویانه، به ما اگه بگن قراره که بارون نیاد ما تشنگی میمیریم، اما اون براش هیچ تفاوتی نمیکنه، چون اون موحده، چون اون آسمان و زمین و ابزار رزق میدونه، رازق خدا میدونه. این فرق موحده. در نتیجه مجموعاً اینطوری میشه که موحد در درون خودش یک بهشتی از آرامش و سعادت داره که حوادث جهان به هیچ وجه آرامشش رو به هم نمیزنه. بهشت در درون جانشه. اما آدمی مثل بنده که موحد نیست، همه امکانات عالم هم اگه شما براش فراهم کنی، چون جان ناآرام داره هیچ شادی نداره، جهنم در درونشه. این فرق موحد با ماست. تفسیر همون آیه است که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله اونه که قلب آرام میکنه، ذکر الله توحیده به این معنی که عرض شد. هنوز نه، انشالله جلسه بعد صحبت میکنم. الان این مقدماتی که گفتیم برای ورود به معرفی دنیا بود. بله بله. ببین تربیت لازمش اینه که اون شخصی که شما میخوایی تربیت بکنی پذیرش داشته باشه. اگر اون شخصی که شما میخوایی تربیتش کنی پذیرش نداشته باشه، تربیت هیچ اثری نداره. به قول امیرالمومنین فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نکنه من نظر نمیتونم بدم. که کل جامعه بشریت یک تن واحده. جامعه بشریت دلش نمیخواد به دستورات انبیا و اولیا گوش بده. چرا؟ چون انسان فرمولش و بیوگرافیش اینه که انه لحب الخیر لشدید و انه علی ذلک لشهید. آدمیزاد همینجوری دیگه، آدم امکانات رو دوست داره، دنیا رو دوست داره، اقبال مردم رو دوست داره، معروفیت رو دوست داره. خب حالا شما با یک کسی روبرو هستی که میگه آقا من اصلا من حب دنیا رو دوست دارم، چی میگی شما با دنیا رو از کل خطیه؟ این دستورات هم بذار در کوزه آبشو بخور. خداوندم اقتضا کرده مقام تربیت که بگه خب نمیخوای عمل کنی؟ نه خیر نمیخوام عمل کنم. گفته برو پی کارت. بشریت رو یه هی کرده، بشریت رفته پی کارش. این دنیایی که شما الان امروز میبینید دنیای منهای خداست، منتها خود این کار خودش بخشی از تربیته. چرا؟ چون بشر میره جلو میره جلو میره جلو تا به بنبست برسه. وقتی به بنبست رسید برمیگرده. اون روز روز تعادل تاریخه. روز ظهور که میگن همینه دیگه. چرا به ظهور میگن ظهور؟ میگن ظهور چون مثلا امام زمان ظاهر میشه؟ نه، چون حقیقت ظهور پیدا میکنه. همین الانش خود حقیقت که یه مطلب واحد که نیست، یه مجموعه از حقایقه. همین الان ظهور اتفاق افتاده. تو دنیای امروز ما دروغ شرافت داره یا راستگویی؟ اون که حالا اهل دنیا دروغ میگن شما ازش عبور کن، ولی الان تو جوامع مختلف دنیا مردم جوامعشون رو بر چه اساسی میسازن؟ الان تو خیلی از کشورهایی که دین حکومت نمیکنه، دروغگویی یک کار بسیار بد حساب میشه. مردم دروغ نمیگن. بگذار ما مسلمان هم مثل نقل و نبات دروغ میگیم، اما خیلی از جای دنیا دروغ نمیگن. این محصول و رهاورد دستور انبیاست. چرا؟ نه چون انبیا گفتن دروغ نگید، دروغ نمیگن، دیدن دروغگویی باعث میشه جامعهشون فشل بشه، تصمیم گرفتن راست بگن، بذار راستگویی رو ترویج میکنن، فرزندانشون رو بر اساس رازگویی تربیت میکنن. تاریخ یه روز به یه جایی میرسه که آماده پذیرش دعوت انبیا میشه. لذا وقتی امام زمان میاد، مردم جهان آماده پذیرش این دعوتن. وقتی اون حرف میزنه میبینن آره، خودشون رسیدن به این که گره های کوری در کارشون هست، این گره های کور رو این کلمات باز میکنه و همین خاطر بهش ایمان میاره. از در واقع خود این که شما میبینید، ما حالا این تعبیر رو گفتیم که بازار خدا کساده، ولی حقیقت امر اینه که طراح خداست. بشر با این طراحی هدایت میشه، ولی بشر حاضر نیستش که به دستورات امر و اولیا گوش بده. اگر بشر روز اول گوش داده بود به کلماتی که جناب نوح گفته، امروز دنیا بهشت، ولی نخواسته گوش بده، خدا گفته برو پیکاره. اینه که ما نخواستیم، خدا ما رو رها کرده به حال خودم. ولی این رها کردن با اون الله غالبون علی امره همراهه. شما عرض کردم جواب این مطلب، شما داستان یوسف و اگه تا قسمت چاه ببینی فکر میکنی که بازار شیطان گرم و بازار خدا کساد. اگه تا بخش زلیخا و تا پس از زندانی شدن یوسف و تا مرز بیرون اومدنش از زندان، تا اونجای داستان همش داری شما قسمت بد فیلم رو داری تماشا میکنی. اما اگر این مقدمات نبود اون مؤخره نبود. این مقدمات باید باشه تا اون مؤخره پیدا بشه. باید بنی امیه حاکم بشن، باید بنی العباس حاکم بشن تا زمینه فراهم بشه برای ظهور. ظهور ظهور حق و حقیقته. بعد ما نمیدونیم که جهان به کجا کارش بعد انجام میده. و البته نکته اینجاست که همواره هر کس در دل این دوران تاریکی که تاریخ پشت سر گذاشته، چه در زمان انبیا چه بعد از پیغمبر اسلام تا امروز، هر کس که واقعا حقیقتا بنای بر رشد و اصلاح خودشو داشته، همیشه نور حقیقت موجود بوده. یکی از اسامی خدا یا منجی از صادقینه. این برای زندگی فردی من و شماست. یعنی واقعا اگه کسی به صدق خدا رو صدا بزنه، خدا بهش لبیک میگه. وقت آسمان و زمین و در و دیوار همه میشن استاد، همه میشن راهنما. قلب انسان تغییر میکنه. مبدأ میل آدمو عوض میکنه. مبدأ میلت عوض میشه. اصلا میلی که به دنیا نداری. از درون و بیرون انسان رو هدایت میکنه. ولی اون هدایتی که بخواد جمعی باشه، این جامعه بخواد اصلاح بشه، نه، این هیچ وقت اتفاق نیفتاد. چون شما در این نقطه تاریخ همچین چیز نمیبینید. همیشه بازار شیطان گرم بود. خب بله، جواب این سوال اینه که ما آنچه که از خدا میخوایم، خواسته های ما دو تا چهره داره. یه چهره اون الفاظیه که به زبان ما جاری میشه، ولی حقیقت لفظ از معنای درون ما حکایت میکنه. اون چیزی که به خداوند میشه راجبش احتجاج کرد و بهش میشه گفت که چرا حاجت منو ندادی، حاجت دله نه حاجت زبان. حالا مثلا من یه مثال میزنم. مثلا فرض کن که شما از خدا سعادت میخوای، این حاجت دلتون، شادی میخوای، سعادت میخوای، آرامش میخوای. بعد تصور میکنی که این شادی و سعادت و آرامش در اینه که مثلا شما یه ماشین داشته باشی. بعد در مقام دعا میگه خدا یه ماشین به من بده، ولی در دلت داری از خدا سعادت طلب میکنی. خدا هم تا آخرین ماشین رو به شما نمیده. شما در اون عالم احتجاج میکنی، میگی مگه نگفتی دعا مستجاب میشه، من از تو ماشین خواستم. اونجا پرده رو از روی دل خود شما برمیدارن، میگن تو ماشین خواستی یا سعادت؟ تو سعادت خواستی و سعادت در این بود که این ماشین نداشته باشی، لذا ما سعادت رو بدید. حالا این که فقط صرفا انسان به زبون بیاره که مبدأ میل منو عوض کن، این کلمه اولا باید بفهمه که مبدأ عوض شدن مبدأ میل به چه معناست. اگر کسی به صدق اینو از خدا درخواست کنه، خداوند این حاجتشو برآورد. اینی که گفتیم هیچ منافاتی با مقام وظیفه انسان نداره، چون دعا به غیر از اونی که یه ظاهری داره یه باطنی هم داره. دعا فقط به زبان نیست، به عمل هم هست. یعنی چی؟ یعنی شما نشستی تو خونه تو میگی خدای به من علم بده، اینجا شما داری کلکی دعا میکنی. دعای واقعی اینه که بری حوزه یا دانشگاه به زبانت هم میگی خدای به من علم بده. نمیشه که بنده مثلا به همه مصادیق دنیا چارچنگولی بچسبم بعدم میگم خدای مبدا میل منو عوض کن. باید یه اقدامی از طرف من در مقام عمل صورت بگیره. اقدام عملیش اینه، اقدام عملیش اینه که من از این مصادیق دنیا وقتی نگاه میکنم میبینم دو تاشو هیچ جوری نمیتونم بهش چنگ نزنم، ولی دو موردش هست که گیر کردم وسط خودم و وسط این علاقه، میتونم اگه با خودم یه مبارزه ای بکنم از این دل بکنم. یه چیزایی رو واقعا نمیتونم، واقعا نمیتونم، اما یه چیزایی هست که ببینم نه این یه مبارزه‌ای لازم داره، یه دلکندنی میخواد، چی کمی تلاش کنم. شما اگر اینجا تو اون مقداری که میتوانی تلاش کردی، اینجا داری به واقع به خدا میگی خدای مبدأ میل منو عوض کن. خداوندم نسبت به اون دوتا مصداقی که توش نمیتونی تلاشت جواب نمیده یاریت میکنه، مبدأ میل تو عوض میکنه. پس طیف اعمال ما اینجوریه، یعنی اون دعای واقعیه، نه اینکه بشین تو خدای مبدأ میل من عوض کن خب بریم چارچنگولی حالا بچسبیم به دنیا. اینجا اصلا دعا نکردی. ما یه سبس ببین خدا به ما یه نشانه هایی داده، ما میل قماربازی داریم. حالا من البته اینجوری معمولا سوال نمیکنم، گفت من دارم. حالا مثلا فرض میکنیم که ما قماربازی دوست نداریم، حالا اگه یکی دوست داره ما داریم مثال میزنیم. مثلا ما قماربازی دوست داریم، ما مثلا شراب خوردن دوست داریم. ما نه تنها برای این دو مورد که مثال زدم، من اینجوری هم، من نسبت به شراب خوردن و قماربازی نه تنها هیچ میلی ندارم، لازم نیست مبارزه کنم، اصلا بعدم میاد از این دوتا کار. پس من اینجا نسبت به این دوتا مسئله هیچ نیاز به مبارزه و جهاد نفس ندارم. اما سه تا مصداق دیگر رو میتونم نشونتون بدم که دو تاشو اصلا نمیتونم ازش دل بکنم. مثلا زبونمو نمیتونم حفظ کنم، پشت سر مردم حرف نزنم، هر کاری میکنم زبان بر من حاکمه. اما نسبت به چشمم 50-50، چشم منو دعوت میکنه که به آنچه که نباید نگاه کنم نگاه کنم، اما من میتونم چشمو ببندم. ولی یه مبارزه این وسط هست، اما نمیتونم زبونمو حفظ کنم. قماربازی و شراب خوردنم اصلا دوست ندارم. همین خودش پیام خداست. خدا به من میگه ببین اون کسی که دلتو از شراب و قمار برگردونده همونیه که ولت کرده نمیتونی زبونتو حفظ کنی، همونه که یه کمی تنابتو گرفته، بعضی وقتا ول میکنه بعضی وقتا میگیره نسبت به چشم. اینکه یه جای چشتو حفظ میکنی یه جای نمیکنی، تنابتو یه وقتایی ول میکنه یه وقتایی میگیره. توی زبون کلن تنابتو ول کرده، تو قماربازی تنابتو گرفته. اینجا مؤمن باید از اینا درس بگیره، نگه ما که قماربازی نکردیم شرابم که نخوردیم. اون وقت خدا همینجا در اینجا مبتلاش میکنه، بعد میبینی که هم قماربازی میکنه هم شراب میخوره. ما اینو نمیفهمیم، البته آقای بهادینی میفهمه. آقای بهادینی فرموده بود که ما در اواخر عمرش فرموده بود ما الان از یه چیزایی میترسیم که جوونیامون ازش ایمن بودیم. این نه به خاطر اینه که آقای بهادینی میل داره اون کار رو انجام بده، چون معرفتش رفته بالا، میفهمه که اون کسی که تو جوانی حفظش میکرد اون خداست، خودش نبود. همین خدا اگه الان رهاش کنه ممکنه در یک لحظه به هر چیزی مبتلا بشه، هیچ تضمینی در کار نیست. حالا مسئله این میشه که شما دعای عملیتون این وسطی است، اونی که گیر کردین وسطش میتونیم به زور ازش دل بکنیم. اگه شما اینجا از این دل کندی، خدا نسبت به اون که هیچ وقت نمیتونست خودتو حفظ کنی نجاتتون میده، میگه خدای من اینقدری زور زدم. حالا مثلا من یه مثال دیگه برای شما میزنم، به ما گفتن حضور قلب در نماز، ما نمیتونیم. میشه آواز حضور قلب در نماز، ولی ما میتونیم به نماز اهتمام داشته باشیم، اهمیت بدیم. یکی به من گفت چجوری، از اونه بود که عشق فوتباله، گفتم چطوری برنامه فوتبالتو تنظیم میکنی؟ همه جمعه میخواست بره مهمونی، یا یه جوری میرفت که بعد فوتبال بره یا قبل فوتبال که فوتباله رو ببینه؟ گفتم اینقدر نسبت به نماز اهتمام داری؟ گفت نه والله. حالا ما این کارو که میتونیم بکنیم، البته نه اینکه نماز اول وقت بخونیم به هر قیمتی، اینم غلطه. مردم پشت در محل کار معطل ما هستن، حالا ما می‌خوایم نماز اول وقت بخونیم، اون نماز اول وقت میزنن تو سرمون. اگر وظیفه‌ای مقدم نیست، ما میتوانیم با مخ میشینیم سر سفره نمازمون، میگیم خدایا تو گفتی حضور قلب، من که نمیتونم، خودت هم که میدونی، اما اینقدر میتونم که اهتمام به نماز داشته باشم، حضور قلبم با خودت. این میشه اون دعای واقعی که میگه مبدع میل من هست. نمیدونم جواب کافی بود یا خب خستتون کردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.